أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در مورد دوم بود که تنقیح منات بود. گفتیم تنقیح منات اینه که ما پی ببریم به ملاک و علت و منات حکم و سپس حکم رو از اصل به فرع سرایت بدیم. بعد باید این بحث شدیم که کلن از چه راههایی به طور کلی به نحو کلی میشه پی برد به ملاکات احکام. خب گفتیم راه اولش نفس خود شارع تصریح کرده باشه به علت حکم. راه دومش فهم عرفی هست و رسیدیم به راه سوم که برهان صبر و تقسیمه. برهان صبر و تقسیم باهاش آشنا هستین، یعنی کل احتمالاتی که در مسئله وجود داره رو ما بشماریم و سپس یک به یک بررسی کنیم، بعد همه رو نفی بکنیم، در آخر بگیم اگر چیزی بخواد علت حکم باشه این امر اخیره. مثلا لذا ما میگیم مثلا در رابطه با خم، اگر بخواد خم حرام شده باشه چه احتمالاتی برای علت حرمتش وجود داره؟ رنگشه، بوشه، مزشه، قیافشه، نمیدونم اثرشه، اسکالشه. بعد یک به یک احتمالات رو نفی میکنیم تا میگیم علت حرمت خمر باید چی باشه؟ اسکارش باشه. مثلا به این میگم برهان صبر و تقسیم. پس اینو بخونیم: از طریق الثالث از صبر و تقسیم قد عد من طرق استکشاف العله از صبر و تقسیم. یکی از طرق کشف علل صبر و تقسیمه. به عرف تعریف شده به انه عد اوصاف یدعا بالاستقراء انحصار العلت فی. شمردن اوصافی که ادعا شده است به استقراء، این که علت منحصر در اون اوصاف هست. بعدن سلب علیتا کل واحد منها الا المدعا. بعد یک به یک نفی میکنیم تا برسیم به اون مدعای خودمون که به نظر ما او علت است. و نامیده می شود به صبر و تقسیم، چون که باحث ابتدا اوصاف و تقسیم میکنه که اوصاف احتمالات ممکن چند تایه، بعد یک به یک آزمایش میکنه هر کدوم از اینها رو که آیا هر کدوم یک از اینها صلاحیت برای علیت دارن یا ندارن، که اینو بهش میگن صبر، پژوهش و آزمایش و اختبار. مثلا میشماریم اوصاف خمر رو که چی باشه؟ لونش باشه، طعمش باشه، مایع بودنش باشه. مثلا بعدن ملاحظه میکنیم که ما ادای اذکار دخالت در حرمت ندارد، چون بقیه امور مثل لون و رنگ و اینا تو بقیه مایعات هم هست مثلا، و شارع اونا رو حلال کرده. اون چیزی که تو بقیه مایعات نیست ولی تو خمر هست اذکارشه. لذا آن چیزی که صلاحیت دارد که علت حرمت خمر باشه چی هست؟ اسکارش هست. بعد می فهمن و صحیح اینه که ان هذا الطريق لا يفيد القطع ولا الاطمئنان غالبا. این طریق نوعا اطمینان آور و قطعی نیست. لان حصر المحتملات ليس عقليا، چون این حصر محتملات عقلی نیست. ما به حسب درک خود و ذهن خودمون میگیم این چهار تا ممکنه علت برای حرمت باشه، اما شاید شارع علت دیگری رو برای جعل و حکم در نظر گرفته باشه که اصلا به ذهن ما خطور نکنه. فیحتمل ان یکون هناک وصف آخر که دخالت در حکم داشته باشد، نظیر این آیه شریفه که اصلا به ذهن ما خطور نمی کنه که علت حکم این باشه. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت دهم. علت حرمت اشیاء رو چی بیان میکنه؟ آیه میگه به خاطر ظلمشون، به خاطر ظلمی که کردن ما بعضی چیزا رو بر اونها حرام کردیم، که اصلا به ذهن ما خطور نمی کنه که ظلم علت حرمت بعضی از اشیا باشه برای بنی اسرائیل. پس سبب تحریم مثلا وصف دیگریه که غیر از اوصاف طیباتی هست که حرام شده است، مثلا اوصاف متعلق نیست که بگیم رنگ و بو و مزه باشه، بلکه یک فعلیه که اونا انجامش دادن که ظلم باشه، او سبب حرمت طیبات بر اونها شده. کما اینکه احتمال داره اجتماع دو تا وصف یا بیشتر از اوصاف در یک موضوع سبب برای حرمت باشه. ممکنه چند امر دخیل در حرمت یک شی باشه، ما یکیشو فقط پی برده باشیم به احراف کرده باشیم. بله نعم لو احسینا جمیع ما یحتمل دخله من اوصاف شی و غیرها، اگر بتونه عقل پی ببره به تمام احتمالاتی که میتونه دخالت داشته باشه در یک شی، بعدنم احراز بکنه که ان شیئا منها غیر دخیل فی الحکم لا منفردا ولا مجتمعا، بعدن احراز بکنه که هیچ کدوم از اینها دخالتی در حکم نداره مگر یک وصف خاصی، اونم احراز قطعی یا اطمینانی، اونجا میتونیم بگیم کفایت میکنه در تنقیح منات، ولیکن این فرد فرد چی هست؟ نادری هست. خب بس این چند طریق شد برای استکشاف منات؟ سه طریق شد. بعد میفهمن طرق دیگری هم برای استکشاف منات هست، مثل اجماع، مثل ارتکاز متشرعه، که طبعا این طرق هم زمانی معتبر است که یا افاده قطع بکند یا افاده وسوخ بکند علل اقل. خب این تمام شد. مطلب سوم میفرماین ما بعد امور دیگه داریم که شبیه تنقیح مناته، بعد وجه امتیاز و افتراق اینها با تنقیح منات مشخص بشه، اینا رو با همدیگه خلط نکنیم. پس مطلب سوم مقارنه بین تنقیح منات و غیره، بررسی اشتراک و امتیاز بین تنقیح منات و غیر تنقیح منات. ثم ان هنا عناوین اخرى قریبه من تنقیح المنات، عناوین دیگری وجود داره که نزدیک به تنقیح منات، لذا واجب است مقارنه و بررسی بین اونها و بین تنقیح منات و بین غیر تنقیح منات از عناوین دیگه. اولین بررسی که ما میکنیم مقارنه بین تنقیح منات و القاء خصوصیت. تنقیح منات فرقش با القاء خصوصیت چی هست؟ وجه امتیاز تنقیح منات با القای خصوصیت چه امری هست؟ خب می فرماین که قد تقد و همه ما تقدم در تعریف تنقیح منات و القای خصوصیت افتراق کل من هما عن الاخر. خب از مطالبی که قبلا گفتیم فرق تنقیح منات و القای خصوصیت مشخص میشه، چون ما در تنقیح منات موضوع رو عوض نمی کنیم، موضوع محفوظه، میگیم موضوع در اصل همان است، موضوع در فرع موضوع دیگری است و این دوتا موضوع اصلا ربطی به هم دیگه نداره، منتها ما میگیم همان علتی که باعث شد حکم رو موضوع اصل بره همان علت هم در فرع وجود داره و باعث میشه که حکم روی موضوع چی بره؟ فرع بره. پس ما موضوع رو عوض نمی کنیم، دست به موضوع نمی زنیم. مثلا میگیم خمر که شیئون به خاطر اسکار حرام شده، فقا که شیئون آخر هست و هیچ ربطی هم به خمر نداره، قدر مشترک و جامعی هم با خمر ندارن، او هم به خاطر علت اسکار حرام میشه. اما در القای خصوصیت ما موضوع رو امر جامع میگیم، وقتی از موضوع القای خصوصیت میکنیم در حقیقت موضوع رو یک امر کلی و جامع و قدر مشترک میگیریم که میگیم این موضوع جامع هم در الف وجود داره هم در ب. پس ما در القای خصوصیت موضوع رو تصرف میکنیم و امر جامع میگیریم، ولی در تنقیح منات در موضوع تصرف نمیکنیم. پس در تنقیح منات حاصل میشود ملاک و ملات در اصل و فر یکیه، لذا تعدی میشود حکم به فر بدون اینکه موضوع تغییر پیدا کند، نه در اصل و نه در فر. مثلا زمانی که مولا نهی کرده از شرب خمر، ما به تنقیح منات چی میگیم؟ میگیم اسکار علت حکم در خمره، نه اینکه موضوع عوض بشه، موضوع بشه مسکر، نه موضوع همون خمره، منتها علت حکم اسکاره. این علت در فقا هم وجود داره، لذا ما چیکار میکنیم؟ حکم حرمت برای فقا هم ثابت میکنیم. یا اگر وارد بشه و نهی از نظر به اجنبیه و فرض بکنیم که ملاک حرمت نگاه به اجنبیه دفع تحییج رجال است، به ملاحظه این ثابت میشه حرمت تبرج و ابداع زینت علی النساء، میگیم آرایش کردن بردن ها حرامه چون موجب تحییج رجال میشه، و بدون اینکه ما موضوع رو عوض کنیم، ما موضوع امر جامعه نمیگیریم که تحییج رجال باشه، نه موضوع همان موضوعه، منطقه از یک موضوعی که در اصل تعدی میکنیم در به موضوع در فر به خاطر علتی که بین این دوتا موضوع وجود داره. و اما ثانی، اما در القای خصوصیت ما موضوع رو دست میزنیم، تصرف میکنیم، موضوع رو یک امر جامعه میگیریم. اما در دومی که القای خصوصیت باشه موضوع تغییر میکند و ما کشف میکنیم که موضوع در واقع یک امر اعم و جامع و قدر مشترکی است از آن چیزی که در لسان دلیل آمده، و چون که اینجا جامعه عرفی وجود دارد بین موضوع مذکور در لسان دلیل که اصل باشه و بین غیرهی که فرع باشه، لذا حکم در هر دو یکیه. و گاهی وقتا موضوع رو جامع نمیگیریم، میگیم نه حکم ما دو تا موضوع داره، هم موضوع اول هم موضوع دومه، و حکم رفته رو دو موضوع از اول. و گاهی وقتا موضوع رو تغییر نمیدیم، بلکه ثابت میکنیم که آن حکم منحصر نمیشود در موضوع اول، بلکه شامل موضوع دوم هم میشود، و اونم زمانیه که بین موضوع اول و دوم جامع و قدر مشترک عرفی وجود نداشته باشه، و هذا به حسب موضوع. این پس یه نکته. و فرق دیگر جوهری بین القای خصوصیت و تنقیح منات هم اینه که اینم اشاره کردیم، حالا اینجا تصریح میکنم، که در اولی یستدل را به وجود المنات لتعدی بعد تنقیحی، ما از علت حکم رو میاریم رو موضوع فرع. در تنقیح منات وقتی علت رو کشف کردیم، از علت میاریم حکم رو فرع هم ثابت میکنم. اما در دومی که القای خصوصیت باشه، اصلا ما به علت و ملاک و منات کاری نداریم، پس اصلا ملاحظه نمیشود منات یا تعدی نمیشود به مجرد لحاظ ملاک، بلکه ما موضوع رو درش القای خصوصیت میکنیم و امر جامع میگیریم، و وقتی احراز موضوع میکنیم در فرع حکم بار میشه. بعد فرمودن که نظیر فرق بین القای خصوصیت و تنقیح منات در علم منطق بین فکر و حدس گفته شده که فکر تردد بین مبادی و مقدمات و بین مراد، یعنی ما در تفکر اول وقتی با امر مجهولی روبرو میشیم میریم سراغ مقدمات و مبادی که جهل ما رو برطرف بکنه، و از سوی این مقدمات باز حرکت میکنیم برای پی بردن به نتیجه و مراد. اما میگن حدس چیه؟ حدس اینه که مستقیما ما به اون نتیجه برسیم و حدس بزنیم، انقداح مراد در ذهن دیگه. قیاس چیزی نمیشه که ما از چیزی به چیز دیگه پی ببریم، بلکه ما به مجرد تصور مبادی و مقدمات خود به خود نتیجه رو حدس میزنیم. میگه در القای خصوصیه ما اصلا دیگه استدلال نمیچینیم، وقتی گفتیم موضوع جامعه یا موضوع یک موضوع دیگه هم موضوع حکمه، مستقیما حکم بار میشه. ولی در تنقیح منا بعد استدلال بچینیم که حکمی که رفته رو موضوع اول به خاطر این علت است، به خاطر این ملاک و منات است، و این علت و ملاک و منات در موضوع دوم هم وجود داره. بعد از این ما به نتیجه میرسیم، یعنی کار سختره، استدلالی تره تا القاء خصوصیت. خب این پس در رابطه با تنقیح منات و القاء خصوصیت. خب تنقیح منات با استحسان و استصلاح و قیاس اهل سنت عرضم حضور شما که چه تفاوتی داره. می فرماین قد عرفت فیما مدا تنقیح، تنقیح منات ما رو که گفت. اما استحسان در لغت چیه؟ استحسان در اهل سنت چیه؟ در لغت این عد و شیعه حسن، این یک شیع رو نیکو بشماریم، یک شیع رو نیکو و حسن شمردن میگن استحسان. و ذکر له فی الاصطلاح تعاریف عدیده، در اصطلاح تعاریف متعددی براش گفته شده که اثهها به ملاحظه استعمال در کلمات اهل سنت اینه که گفته بشود استحسان یعنی دلیل ینقده فی نفس المجتهد تعثر عبارته عنه او العدول من حکم الدلیل الى العاده لمصلحه ناس. خب استحسان و اهل سنت اینطور تعریف کردن که استحسان دلیلیه که ترشح میکند و آشکار میشود در نفس مجتهد به طوری که تأثیر و عبارت و اما نمیتونه اونو خوب بیان بکنه، خوب براش دلیل بیاره، یک چیزی که تو نفس مجتهد به اصطلاح گل میکنه و تو نفس مجتهد تو ذهن مجتهد ترشح میکنه. یا همینطوری تعریف کردن که عدول از حکم دلیل، از یک حکم یک دلیل مجتهد عدول میکنه به یک حکمی که بین عرف و عادت مردم متعارفه، به خاطر مصلحت مردم، به خاطر مصلحت مردم از حکم عدول میکنه و حکم دیگری رو نیکو میشمارد. پس به خاطر مصلحت و استحسان مجتهد چیکار میکنه؟ از حکم دلیل به سوی عادتی که بین مردم رایجه با در نظر گرفتن مصلحت مردم عدول میکنه. و ظاهر اینه کسانی که قائل به حجیت استحسان هستن مثل حنفیه، مثل حنابله، ارادو منهو اراده کردن از استحسان اثبات حکم به مجرد اینکه نزد مجتهد نیکو است. یعنی چون مجتهد این حکم رو نیکو شمرده بهش فتوا میده، من غیر دلیل من قبل شارع، یعنی از طرف شارع دلیلی وجود نداره. لذا انکره و غیره من الخاصه تلاب، لذا خیلی باش مخالفت کرده، اگر دلیلی از طرف شارع نداره پس ما دلیلی بر حجیتش نداریم. که همین تعریف حنابلو اینها هم مناسبه با همون دو تعریفی که ما ذکر کردیم. اما استصلاح چیه؟ که قد یعبر عنه به مصالح مرسلن بهش میگن، مصالح مرسله. اونم باز اینه که هوه اندهم الافتا وفق ما یقتضیه جلب المنفعه و دفع المفسده اذا لم یکن ثمت نص خاص او اجماع ینفیه او یثبته. اینه که مجتهد فتوا بده به آن چیزی که برای ما منفعت دارد یا مفسده رو از ما دفع میکند در جایی که نص یا اجماع خاصی که نافی یا مثبت باشه وجود نداشته باشه، بلکه این حکم به خاطر مصلحتی هست که موجب جلب منفعت می شود یا موجب دفع ضرر می شود. و هی مرسلتون، چرا بهش میگن مصالح مرسله؟ چون مطلقتون ان اعتبار شارع و القائل، شارع نسبت به او سکوت کرده، شارع نه اثبات کرده نه نفی کرده. مجتهد به خاطر مصلحتی که دیده است که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر می شود چنین فتوایی داده است. لذا بنابر این تعریف ها واضح می شود فرق بین تنقیح منات بدون احتیاج مدید بیان، و اما مقارنه بین تنقیح منات و قیاس ان شاء الله در بحث قیاس مطرح می کنیم. پس تنقیح مناتی که ما میگیم ما پی به علت می بریم و در صورتی که اطمینانی و قطعی باشه حجته، اما در استحسان و در مصالح مرسله نه، علت نیست، اون چیزی که مجتهد برای خودش پی برده، گمان مجتهد به او رسیده، لذا یقینا دلیلی برای حجیت نداره چون موجب اطمینان و قطع نیست، لذا ادله ظنیه هستش. وقتی ادله ظنیه شد لذا حجیت هم نداره. والحمدلله رب العالمین.